رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بسیاری کماندانان ما نمی‌زول آکادمی تامون کردن مکتبی مخصوص.
جنرال بازنشسته نورعلی‌شاه نظرف نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان و افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید که با وجود حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد.
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان را برابر روسا ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسا هر یک همون پاکستانی که وایو داشتن ما از وایو دادن پیش بسیار پاکستانیمون خوب نشون دادیم. من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او این دوره سالوی پیش نیست های حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استان. حتی اینا من شنویدیم که پهپاد قطعی قاچاق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده گرسته های ضرورتی اومدن روسیانو نیست های من فکر میکنیم نیست.
خبرگزاری رویترز 2 دکبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد 2 حمله از افغانستان به چینایی ها هفته است در سرخط خبرهاست. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می کنند.
حادثه اخیره که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان به لونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
کارشناسان همصحبت آزادی از دوشنبه میگویند در پی حمله به کارگران چینی به احتمال زیاد همکاری های دوشنبه و پکین در بخش تامین امنیت بیشتر می شود.
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که بچی آورده می رساند بسیار مهم است، چون که ما می بینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار می‌کردند. مقامات تاجیکستان هر دو حمله را تروریستی نامیده، گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
اعضای یک آیله در خوجند دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نیادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. با گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین های قیرقوم کار کرده، پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
Мой отец Дамоджон Султанович умер 2 января 2005 года.
Падари ман 2 январи соли 2005 вафот карданд ва ман он вақт 1.5 сола будам. Баъди он дар натиҷаи ҳалномаи додгоҳӣ ҳаққи падарам ба мо гузаштааст. Ҳам аз тарабхона ва ҳам аз саҳмияҳои қолинҳои қайроқум. Лекин масъулони корхона аз иҷрои ҳаллома сарпечӣ карда истоданд. Тули ин солҳо бояд баҳраҳо аз фоидаи кори тарабхона ба мо расонида мешуд, вале беш аз 20 сол аст ки ягон навъи даромадро ба мо нишон намедиҳанд.
Уклонение от судебных обязательств.
Қолинҳои қайроқум дар ҳоли ҳозир яке аз корхонаҳои саноати пешсоз дар Тоҷикистон ба шумор меравад, бештар бо номи Яҳё Азимов, сарвазири пешин ва хонаводаи ӯ гиреҳ мехӯрад. Вай солҳои дароз ин корхонаро роҳбарӣ дошт. Ҳоло писараш Зафар Азимов, ки ҳамзамон домоди нахуствазири ҳозира Қоҳир Расулзода аст, ин масъулиятро ба дӯш дорад. وکیلی مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قایرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
Прокуратура вилояти Сухт дида ва до ниста ки инҷо ҷиноят аст, тасарруф аст. Асаби он ки инҳо ино домоти Қоҳир муҳтарам Қоҳир Расулзода ҳастанд. Сарвазир. Ҳатто рӯйрос вақте ки мо ҳамин вай мекунем мегӯем ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯед ин кас домоти Қоҳир Расулзода ҳастанд мегӯед. Ба рӯйтон гам мезананд. Вақте ки мо ариза пешниҳод кардем, ариза медонем ба куҷо меравад. Ариза ба назорат аболи санадҳои судӣ меравад. Охир ариза аболи қарори суд шикоят кардагӣ нестем ки шумо унҷо мо аболи амалҳои ғайриқонунии Азимов Зафар мо шикоят карда истодем, аммо бо чӣ сабаб бошад? Ба шӯъбаи назорат аболи санадҳои судӣ парвандаи гражданӣ ирсол карда мешавад.
Хабарнигори радиои Озодӣ аз аввали моҳи декабр чанд дафъа талош кард ки назари Зафар Азимов ва ё зердастонашро ба қазия бигирад, вале бенатиҷа буд. Касе дар ин корхона ҳозир нашуд қазияро шарҳ диҳад. Дар ҳамин ҳол оилаи Мамаҷоновҳо мегӯянд бо сабаби дастрас накардани ҳаққашон аз қолинҳои Қайроқум ва як тарабхона дар Гулистон дар вазъи бади иқтисодӣ мондаанд. Чанде пеш онҳо дар номаи аз Раиси Ҷумҳури Тоҷикистон хостанд ки ба қазия дахолат кунад.
Во-первых, мы не хотим конфликтов, мы просто хотим правосудия.
Аввалан мо баҳс ва муноқишаро намехоҳем, балки мехоҳем адолат бошад. Мақомоти дахлдор бояд аз рӯи ҳақиқат парвандаро зери назорат гиранд ва ба тарафгирӣ роҳ надиҳанд. Барои ҳамин мо ба дастгоҳи президент муроҷиат кардем ва мехоҳем ки ҳаққи 20 солаи мо пардохта шавад.
Хотим достойно выплат за все эти 20 лет.
Дар гузашта низ баъзе аз сокинон дар пай беҷавоб мондани ариза ва номаҳояшон дар ниёдҳои давлатӣ ба раиси ҷумҳур ва ё наздикони ӯ дар ҳукумат муроҷиат карда буданд. Вале маълум нест Парвиз Мамаҷонов ва модару хоҳаронаш чӣ посух хоҳанд гирифт. Ин бори аввал нест ки номи Зафар Азимов ба расонаҳо роҳ меёбад. OCCRP ё Маркази пажӯҳиши фасод ва ҷиноятҳои созмонёфта соли пеш дар доираи тарҳи Dubai Unlocked маълум кард ки Фарангиз Азимова, духтари Қоҳир Расулзода ва ҳамсари Зафар Азимов дар Дубай манзил дорад. Бар асоси ин гузориши таҳқиқотӣ, Азимова соли 2011 замоне ки ҳамагӣ 24 сол дошт, дар маҳаллаи Мидоус дар Дубай вилла гирифтааст. ارزش این خانه در سال 2024 حدودی 5,400,000 دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بخشی به من مایه بی آزار من عشق من تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سبب‌های کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تأثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. ماشاءالله عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد گنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانات های بقیدگیری بهتر شده است. همین عماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین عمر؟ من خودم همچنین هم متخصص میگویم که عمر ضعیف بود.
ولی اونچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان موجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما میل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود، به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنند و این به رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
قانونگذاران اتحاد اروپا و کشورهای عضو این نهاد روز 3 دکمبر در مسئله منع کامل واردات گاز از روسیه تا تیر ماه سال 2027 به سازش رسیدند. اتحاد اروپا با دنبال قطع منبع‌های اساسی است که بودجه جنگ مسکو را تامین می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سازش نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحاد اروپا و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیسری انرژی اتحاد اروپا، در شبکه ایکس نوشته است که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را می‌بندد. یورگنسن همچنین گفته است که امنیت انرژی و استقلال برای اتحاد اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باجگیری نیست. اتحاد اروپا نیرومندانه در پهلوی اوکراین ایستاده است. بر اساس این سازش، قراردادهای درازمدت خط گاز که حساس‌ترین قرارداد به شمار می‌روند، از 3 دکمبر سال 2027 قطع می‌شوند. در صورت کافی بودن سطح ذخیره‌ها، این قراردادها از 1 نوامبر سال 2027 قطع خواهند شد. در سازش همچنین گفته شده است که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع از 1 ژانویه سال 2027 طبق درخواست اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا، برای سخت‌تر کردن تحریم ها علیه مسکو منع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر، یعنی از 25 اپریل سال 2026 در مورد گاز طبیعی و از 17 ایون سال 2026 در مورد خط لوله گاز عملی خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحاد اروپا گفته شده است که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از همچون سلاح استفاده شدن منبع های گاز از سوی مسکو که تأثیر قابل توجه در بازار انرژی در اروپا داشته است انجام می شود. این جدول زمانی باید در نهایت از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحاد تصدیق شود. سهم گاز روسیه در واردات اتحاد اروپا از 45% در سال 2021 به 19% در سال 2024 کاهش یافته است. در حالی که اروپا گرفتن گاز از طریق خط لوله را کاهش داده است، تا حدودی به گاز طبیعی رو آورده است که از طریق بحر انتقال می‌یابد. پس از آمریکا که 45% گاز طبیعی را تامین می‌کند، روسیه همچنان یک تامین کننده اساسی به شمار می‌رود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحاد اروپا را تشکیل می‌داد. در این توافق از اتحاد اروپا خواسته شده است که در ماه‌های آینده طرحی را برای پایان دادن به واردات نفت روسیه به مجارستان و اسلوواکیه تا پایان سال 2027 تهیه کند. اتحاد اروپا در سال 2022 به سمت پایان دادن به وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما برای این دو کشور امتیازها داده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با فرار رسیدن روزهای سرد، بعضی ساکنان شهر دوشنبه از کار شبکه گرمدهی ناراضی اند. به گفته ساکنان پل آب گرم را می سپارند، اما گرمی تا منزلشان نمی رسد. مقامات نیز این گونه شکایت ها را تصدیق می کنند، اما می گویند مشکل در بناهای استقامتی است، نه در مرکزهای گرمدهی. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان چند بنا در محله مشهور به داک در ناحیه شاهمنصور پایتخت یک ماه می شود که از نبودن گرمی اذیت می کشند. می گویند که خانه هایشان سرد است و نظام گرمدهی درست کار نمی کند. زرینه علی محمدوا، یک ساکن این محله، بر رادیوی آزادی گفت:
سوخته است خنه کیرا پوچوم گاریل کرا گام کردگی موندگیم اینا بخپین باور نکنین تپلنیو را بینین گرمیش هم نمیفهمی.
مدینه بختیار و ساکن دیگر این های شاهمنصور میگوید که قبرهای بنا گرم است، اما به قدر نیست که خانه ها را گرم کند.
مساله گرمدهی آب اتپلنیا اینم ناحیه شاهمنصور فقط میبینم تا وقتی که اتپلنیا مون کار نمیکنن. در حقیقت خنکای پدزو توربو ها گرمن، خانه ها خنکن. ای بولو هم خش توربه شرشر آب میبینه که آب گرم نیست، در حقیقت نیست. نه که وقتی که پلی آب میبینن او گرمدهی طلب میکنن، همینا حساب میکنن. ای مو طلب میکنن وقتی که در خانه آب گرم نیست. نیست و می را ما چقدر پرداخت کنیم.
شکایت از خانه های سرد تنها محدود به بناهای بلند آشانه یک محله های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. یک گروه از ساکنان در خیابان رودکی 86 با ارسال ویدا به رادیو آزادی شکایت کردند که بخاری های منزلشان تماما گرم نمی شود. در نوارها دیده می شود که ساکنان برای گرم کردن خانه از پیچ های برقی استفاده می برند.
در رودکی 86 زندگی می کنیم. خیابانی رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و باتری ما تماما گرم نمی شود. بزور شیرگرم. بر این طرف نگاه کنید ما فقط انا مخیل پیچکا مونده خوب می رویم.
در دوشنبه دو مرکز برق و گرمی‌دهی فعال است. یکیشان از سوی شرکت چینی تبیع ساخته شده است. هر دوی این مرکزها زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در کاری هر دو مرکز گرمی‌دهی پایتخت یگان مشکل نیست.
حالاتی که در نظر دارید شما این حالات یعنی از جانب مرکزهای برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه یک و دو گوییم در حالت کاری است، در حالت مقرری است، یگان مشکلات در این باره نیست. جهتی انتقال گرمی با اهالی
مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمی‌دهی تا بناهای استقامتی را شبکه‌های گرمی‌دهی دوشنبه به عهده دارد. در این نهاد حاضر نشدند که در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرمی را که از مرکزهای برق و گرمی‌دهی می‌گیرند به ساکنان می‌رسانند. نرسیدن گرمی در بعضی منزل‌های ساکنان دوشنبه از چند عامل وابسته است. می‌شود که قبول همان بنا یا بخاری‌ها در منزل ساکنان مشکل داشته باشد. هر شکایت باید در علاهدگی بررسی شده مشکل در جایش حل کرده شود، گفت این نماینده شبکه گرمی‌دهی. مقامات کمبود گرمی را در خانه‌های مردم در پایتخت رد نمی‌کنند. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلان کرد که تامین خانه‌های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدری ضروری نیست. به اطلاع آژانس در اکثر محله‌های ناحیه اسماعیلی سامانی و شاهمنصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی‌گردد. در خبرنامه رسمی آمده است که پس بودن تامینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزل‌هایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباره در خط‌های برق شده است. موسم گرمی‌دهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلندآشانه‌ها را با گرمی یک راه صرف نیروی برق می‌دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می‌کشند و هم از کمبود گرمی.
Thank you.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن. ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادام بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگری ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال‌های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی
استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بودن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بر یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی ندارد. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدیناشا قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد وقتی میبینم احساسوی مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم، یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا داره؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادیم.
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برای ما تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برای ما همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناکی است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتیم و سکوت میکرد شاید کسی یکم برخوردی خشینم یا اینکه تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد چخل نگاه میکند حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مدون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگان است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتو شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی تحملپذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز، پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محسوب بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما به سر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، بابای چهل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام اشاره کنم.
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند، چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی ها هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن کی در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحملگرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرده، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی را پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشند.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که اون مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه، از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلام مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. از البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسفای عظیمی رو میدانیم که در این خصوص گفتند کافی هست از خود شعرها یک اشاره بر غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستن.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری با ایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتن در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای ما مثال های زیاد هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتند برای خاطر اینکه اونها رو حمایت کنند. جزیه اونها رو برگردان دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردیم، چون که مال شما رو برای اون گرفتیم که شما رو حمایت کنیم، ما برای شما باز میگردم که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی که روزمره، یا اینکه گویش میشه که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعظم. این چیز بسیار در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان میکشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همین حجاب بگویم، مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بریم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با روده اخیراً ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چه فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراش این بود که باید که اخیراً پادشاه باید با روده هم اخیراً پاپ به دور کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوام میشه که دولت دموکراتیک است، در ولایت های جنوبی اش در بعض جاها گفتن که حجاب پوشیدن با من در مکتب من هست. در اخیراً در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا دارد گویم که استفاده بردنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده سن، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده روزی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری، تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد، مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل‌ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل‌هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی، اجتماعی، در همه موضوع، در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم درباره تحمل‌گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون با دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
این هر کس هر عقیده داشته باشه، نه ما همین ما مسلمان تمام دیگه، دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه، برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت با دوست داریم و حرمت نیم دینمونه، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت نداره.
شخصی هر یک کس میسولم، یک ادم است که میسول وای بود پرست است، یک خیلی دیگر است که کریستیان است، وای خیلی خوب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد، خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسول آفرید و کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه میبیند. مثلا میسول یک کس در یک دینی دیگر میبیند
این دینی خوشی هم را قبول کرده.
سوال بعدی ما ببینید، در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه‌های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده‌ها دوره به دوره رخ می‌دهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعاً جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ روی حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل روی حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز که
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ روی حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
روی حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بسیاری قماندانان من به سول آکادمی تمام کردن، مکتبوی مخصوص.
جنرال بازنشسته نورعلی شاه نظروف نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند، زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید که با وجود حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد.
وقتی که ما خود سرحد قبول کردیم مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت میکردیم گویا برابر روسا هر یک همون پاکزاتیلوی که وایو داشتن ما از وایو دارم پیش بسیار پاکزاتیلو ما خوب نشان داده من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما او دوره سالوی پیش نیست های حاضر از جهت مادی از جهت تکنیکی تجهیزات تکنولوژی های نو به نهایت استفاده بردستان حتی اینا ما شنویدیم که پهبود قطعی قشق برو را زدن این یک نویگری است برای ما در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده گرست های ضرورتی اومدن روسیانو نیست های من فکر میکنیم نیست.
خبرگزاری رویترز 2 دکبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد 2 حمله از افغانستان به چینایی ها هفته است در سرخط خبرها است. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می کنند.
Недавно ситуация на тоджикско-афганской границе отразила несколько проблем, включая
Одисай ахире, ки дар марзи Тоҷикистон ва Афғонистон рух дод, чанд масъаларо бармало кард. Масъалаи калиди ин аст, ки Толибон айни ҳол сартосари Афғонистонро идора намекунанд ва изҳороти онҳо дар бораи он чи ки иҷозат намедиҳанд Афғонистон ба лунаи террористон табдил шавад ва ба кишварҳои ҳамсоя таҳдид кунад, дуруст аз об набаромад. Масъалаи дуюм, манофии Чин ба таври ҷиддӣ зарар диданд ба хотири он ки ба корхонаҳои чинӣ ҳамла шуд ва коргарони чинӣ кушта шуданд ва این برای چین پیامدی جدی است.
کارشناسان همصحبت آزادی از دوشنبه میگویند در پی حمله به کارگران چینی به احتمال زیاد همکاری های دوشنبه و پکین در بخش تامین امنیت بیشتر می شود.
اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده می رساند بسیار مهم است چون که ما می بینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورتی تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرز تاجیکستان 2 حمله انجام شده 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار میکردند. مقامات تاجیکستان هر 2 حمله را تروریستی نامیده گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجی هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
اعضای یک اویله در خوجان دعوا دارند که 20 سال با سهم و فایده خود را از کارخانه قالین های قیرقوم و یک طرفخانه در شهر گلستان گرفتن نمی توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش می گویند تا کنون در این باره به نهادهای دولتی تاجیکستان ده ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین های قیرقوم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین های قیرقوم کار کرده پس از پاشخوری شوروی یک از سهمداران آن و طرفخانه در شهر گلستان بوده است.
پدری من 2 ژانویه سال 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است. هم از طرفخانه و هم از سهمیه های قالین های قیرقوم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره ها از فایده کاری طرفخانه به ما رسانیده می شد. ولی بیش از 20 سال است که یگان نوعی درآمد را به ما نشان نمی دهند.
Происходит уклонение от судебных обязательств.
قالین های قیرقوم در حال حاضر یکی از کارخانه های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می دود، بیشتر با نام یحیی عظیموف، سروزیر پیشین و خانواده او گره می خورد و سالهای دراز این کارخانه را راهبری داشت. حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضره قاهر رسول‌زاده است، این مسئولیت را به دوش دارد. وکیلی مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قیرقوم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است.
прокуратура вилояти сухт дида ва до ниста ки инҷо ҷиноят аст тасарруф аст асаби он ки инҳо ино домоти қоҳир ва муҳтарам қоҳир расулзода ҳастанд сар сар сарвазир ҳатто рӯйрост вақте ки мо ҳамин вай мекунем мегӯем ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯед ин кас домоти қоҳир расулзода ҳастанд мегӯед ба рӯйтон гап мезананд вақте ки мо ариза пешниҳод кардем ариза медоем ба куҷо меравад ариза ба назорат аболи санадҳои судӣ меравад охир ариза аболи қарори суд шикоят кардагӣ нестем ки шумо унҷо мо аболи амалҳои ғайриқонунӣ Азимов Зафар мо шикоят карда истодем аммо бо чӣ сабаб бошад ба шӯъбаи назорат аболи санадҳои судӣ парвандаи гражданӣ ирсол карда мешавад.
Хабарнигори радиои Озодӣ аз аввали моҳи декабр чанд дафъа талош кард ки назари Зафар Азимов ва ё зердастонашро ба қазия бигирад, вале бенатиҷа буд. Касе дар ин корхона ҳозир нашуд қазияро шарҳ диҳад. Дар ҳамин ҳол оилаи Мамаҷонова мегӯянд бо сабаби дастрас накардани ҳаққашон аз қолинҳои Қайроқум ва як тарабхона дар Гулистон дар вазъи бади иқтисодӣ мондаанд. چنده پیش آنها در نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند.
اولا ما بحث و مناقشه را نمی خواهیم بلکه می خواهیم عدالت باشد. مقامات دخلدار باید از روی حقیقت پرونده را زیر نظارت گیرند و به طرفگیری راه ندهند. برای همین ما به دستگاه پرزیدنت مراجعه کردیم و می خواهیم که حق 20 ساله ما پرداخته شود.
در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی‌جواب ماندن عریضه و نامه‌هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعه کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز ماماجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه‌ها راه می‌یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته سال پیش در دایره طرحی دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسول‌زاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد می شد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
Субтитры создавал DimaTorzok.
تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سببهای کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تاثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. ماشاءالله عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد گنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانات های به قیدگیری بهتر شده است. همین عمری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین عمر؟ من خودم همچنین هم متخصص میگم که عمر ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون این سال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان موجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف و عادت چون هست، همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از بین بود، به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنن و این به رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد می شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
قانونگذاران اتحاد اروپا و کشورهای عضو این نهاد روز 3 دکمبر در مسئله منع کامل واردات گاز از روسیه تا تیر ماه سال 2027 به سازش رسیدند. اتحاد اروپا با دنبال قطع منبع‌های اساسی است که بودجه جنگ مسکو را تامین می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سازش نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحاد اروپا و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیسری انرژی اتحاد اروپا، در شبکه ایکس نوشته است که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را می‌بندد. یورگنسن همچنین گفته است که امنیت انرژی و استقلال برای اتحاد اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باجگیری نیست. اتحاد اروپا نیرومندانه در پهلوی اوکراین ایستاده است. بر اساس این سازش، قراردادهای درازمدت خط گاز که حساس‌ترین قرارداد به شمار می‌روند، از 3 دکمبر سال 2027 قطع می‌شوند. در صورت کافی بودن سطح ذخیره‌ها، این قراردادها از 1 نوامبر سال 2027 قطع خواهند شد. در سازش همچنین گفته شده است که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع از 1 ژانویه سال 2027 طبق درخواست اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپا، برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه مسکو منع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر یعنی از 25 اپریل سال 2026 در مورد گاز طبیعی و از 17 ایون سال 2026 در مورد خط لوله گاز عملی خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحاد اروپا گفته شده است که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از همچون سلاح استفاده شدن منبع‌های گاز از سوی مسکو که تأثیر قابل توجه در بازار انرژی در اروپا داشته است انجام می شود. این جدول زمانی باید در نهایت از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحاد تصدیق شود. سهم گاز روسیه در واردات اتحاد اروپا از 45% در سال 2021 به 19% در سال 2024 کاهش یافته است. در حالی که اروپا گرفتن گاز از طریق خط لوله را کاهش داده است، تا حدودی به گاز طبیعی رو آورده است که از طریق بحر انتقال می‌یابد. پس از آمریکا که 45% گاز طبیعی را تامین می‌کند، روسیه همچنان یک تامین کننده اساسی به شمار می‌رود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحاد اروپا را تشکیل می‌داد. در این توافق از اتحاد اروپا خواسته شده است که در ماه‌های آینده طرحی را برای پایان دادن و واردات نفت روسیه به مجارستان و اسلوواکیا تا پایان سال 2027 تهیه کند. اتحاد اروپا در سال 2022 به سمت پایان دادن به وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما برای این دو کشور امتیازها داده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با فرا رسیدن روزهای سرد بعضی ساکنان شهر دوشنبه از کار شبکه گرمدهی ناراضی اند. به گفته ساکنان پل آب گرم را می سپارند اما گرمی تا منزلشان نمی رسد. مقامات نیز این گونه شکایت ها را تصدیق می کنند اما می گویند مشکل در بناهای استقامتی است نه در مرکزهای گرمدهی. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ساکنان چند بنا در محله مشهور بداک در ناحیه شاهمنصور پایتخت یک ماه می شود که از نبودن گرمی اذیت می کشند. می گویند که خانه هایشان سرد است و نظام گرمی دیه درست کار نمی کند. زرینه علی محمدوا یک ساکن این محله بر رادیو آزادی گفت
سوخته است خنه کی را پچوم گریل کرا گرم کردگی موندگیم اینا بخپین باور نکنی نه تپلنیو را بینین گرمی شام نمی فهمی.
مدینه بختیار و ساکن دیگر این های شاهمنصور می گوید که قبرهای بنا گرم است اما به قدر نیست که خانه ها را گرم کند.
مسئله گرمی دیهی آب اتپلینیا اینم نوحیه شاهمنصور فقط می بیان تا وقتی که اتپلینیا یعنی اتپلینیا مون کار نمیکنند. در حقیقت خنکای پدزا توربه ها گرمند خانه ها خنکند. ای بولو هم خش توربه شرشر آب می بیان که آب گرم نیست. در حقیقت نیست نکی وقتی که پلی آب می بیان او گرمی دیهی طلب میکنند همه را حساب میکنند. ای مو طلب میکنند وقتی که در خانه آب گرم نیست و می را ما چقدر پرداخت کنیم.
شکایت از خانه های سرد تنها محدود به بناهای بلند آشانه یک محله های کنار دوشنبه نیست. این مشکل حتی در بناهای مرکزی دوشنبه نیز وجود دارد. یک گروه از ساکنان در خیابان رودکی 86 با ارسال ویدیو به رادیوی آزادی شکایت کردند که بخاری های منزلشان تماما گرم نمی شود. در نوارها دیده می شود که ساکنان برای گرم کردن خانه از پیچ های برقی استفاده می برند.
در رودکی 86 زندگی می کنیم. خیابونی رودکی خونه 86. من امروز علاقه زمستون سر شده است و باتری ما تماما گرم نمیشم. این بازور شیر گرم. انا بر این طرف نگاه کنید ما فقط انا مخیل پیچکم اونده خوب میرویم.
در دوشنبه دو مرکز برق و گرمی‌دهی فعال است. یکیشان از سوی شرکت چینی تبی ساخته شده است. هر دوی این مرکزها زیر نظارت شرکت برق تاجیک کار میکنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک 4 دکبر بر رادیو آزادی گفت در کار هر دو مرکز گرمی‌دهی پایتخت یگان مشکل نیست.
حالتی که در نظر دارید شما این حالت یعنی از جانب مرکزهای برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه یک و دو گیم در حالت کاری است، در حالت مقرری است، یگان مشکلات در این باره نیست. جهت این انتقال گرمی به اهالی.
مسئولیت رسانیدن آب گرم از مرکزهای برق و گرمدهی تا بناهای استقامت را شبکه‌های گرمدهی دوشنبه به عهده دارد. در این نهاد حاضر نشدند که در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. یک نماینده این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت آنها همان مقدار آب گرمی را که از مرکزهای برق و گرمدهی میگیرند به ساکنان میرسانند. نرسیدن گرمی در بعضی منزلهای ساکنان دوشنبه از چند عامل وابسته است. میشود که قبول همان بنا یا بخاری ها در منزل ساکنان مشکل داشته باشد. هر شکایت باید در علاهدگی بررسی شده مشکل در جایش حل کرده شود، گفت این نماینده شبکه گرمدهی. مقامات کمبود گرمی را در خانه های مردم در پایتخت رد نمی کنند. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان ماه نوامبر بعد سنجش اعلان کرد که تامین خانه های ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدر ضروری نیست. به اطلاع آژانس، در اکثر محله های ناحیه اسماعیلی سامانی و شاهمنصور دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی گردد. در خبرنامه رسمی آمده است که پس بودن تامینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزلهایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباره در خطهای برق شده است. موسم گرمدهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد. مقامات و هم متخصصان تامین ساکنان بلندآشانه ها را با گرمی یک راه صرفه نیروی برق می دانند، ولی مسئله اینجاست که مردم فعلا هم از نارسایی برق رنج می کشند و هم از کمبود گرمی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز. آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم. با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانیان می‌کردند و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتند ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود تحملگرایی، تحمل یا تحملپذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن جو که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایرانی باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کنن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت ها مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانمون تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنه.
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بر یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید، چه معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی نداره. دویمش مشکلی خود مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینشا قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بده نسبتی به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساس های مسلمان حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکند، گویا که دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم، یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخوردار ما با چشمانمون دیدیم این چه معنا داره؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادیم.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یه مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلان میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخوردی خشینم یا اینکه تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد چخل نگاه میکنه حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسمان مؤمن و قسمان کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها هست. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بای مطرف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل‌گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کودکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودن. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تأکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان، دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر جناب بایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، با وی چهل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتند. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباری ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشوری مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جدی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است اونطور نصرانی بود، تا تو یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبریم که بیت الحکم که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تو حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که 100 سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شود تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا ببینیم همین چیزا رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشه، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشد.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اونقدر مردم واکنش سختی ندارن، اینکه اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین گذشت و تحقیر کرد، چخیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند مثلا اعتقاد این قدر مردم بسیاره، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خواهد که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی‌ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک فلسفه، از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد، در میان همه دین ها چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی هستش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدام از این ادیان، کدام از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی می ایستد.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بای مطف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری هم عباسی هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیه میخواست که به مثلا مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتند برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنند. جزیه اونها رو برگردان دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردیم، چون که مال شما رو برای اون گرفتیم که شما رو حمایت کنیم، ما برای شما باز میگردیم. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی بگیم که روزمره، یا اینکه گوشیم که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز. این چیز بسیار زیاد در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث های دین بمیان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با روده اخیراً مولا باید بدار کشته شد، یعنی که به پاپ یا یعنی که پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند. دیندارا
نجات میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله، من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیراً پادشاه باید با روده اما اخیراً پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است، در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشیدن در مکتب منع هست. در اخیراً در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب باشد، اینکه ماموری اونجا داره گفتم که استفاده بردنش من کردم. یعنی که محدودیت های مونده شده، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید، صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری، تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل‌گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحمل‌گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کنکرت دقیق. در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه موضوع در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله، و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم درباره تحمل گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون با دین و آیین های غیر اسلامی چی می باشد.
این هر کس هر عقیده داشته باشه، هیچ نما همی مون مسلمان تمام دیگه دین پین ما دیگه در خون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکند. برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت با دوست داریم و حرمت کنیم دینمون، دیگر دینا را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت ندارد.
شخصی هر یک کس میسول، یکی ادام است که میسول وی بود پرست است، یکی دیگر کس که خریستیان است، وی خیلی انتخاب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد. خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل میسول آفرید باید کرد که باید انسان راه درست انتخاب کند و هر کس راه درست هر خیلی میبیند. مثلا میسول یک کس در یک دینی دیگر میبیند
خیلی دینی خوشی هم را قبول کرده.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ، مثلا دین ما بین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتیه عرف و عادتهایی که بیرون از دینهای رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت‌هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه‌های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد. برای مثلا قشرها اقشار جامعه چی از جهت دینی باشه، چی از جهت سیاسی باشه، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین حقوق مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.